ساعت 20 شنونده رادیو فردا هستید. پایتخت یمن هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. سرگئی لاوروف شرایط مسکو برای برقراری صلح در اوکراین را اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی مشکلات ایران و آمریکا را حل نشدنی خواند. شب بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها. و ما بشنوید که صنعا شورشیان حوثی یمن اعلام کردند که اسرائیل روز یکشنبه صنعا پایتخت این کشور را هدف حمله هوایی قرار داده. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تازه ترین حمله علیه این گروه تحت حمایت ایران به شمار میره. یک منبع امنیتی حوثی به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله هوایی ساختمان شهرداری در مرکز صنعا هدف حمله قرار گرفته و دست کم دو نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه این حمله را در پاسخ به حملات روزهای اخیر حوثی‌ها به خاک این کشور عنوان کرد. حوثی‌ها از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه نزدیک به 2 سال پیش بارها با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرده و مدعی شدند که این اقدامات را در راستای همبستگی با فلسطینیان انجام می‌دهند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید گروهی از کشورها از جمله اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد باید امنیت اوکراین را تضمین کنند. سرگئی لاوروف در گفتگو با شبکه NBC که یک شنبه منتشر شد با تاکید بر اینکه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ سران روسیه و آمریکا درباره تضمین‌های امنیتی برای اوکراین تبادل نظر کردند گفت که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه تجربه ناکام مذاکرات 3 سال پیش در استانبول را به همتای آمریکایی‌اش یادآوری کرد. در آن مذاکرات مسکو و کیف ایده بی‌طرفی دائمی اوکراین در قبال ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی اعضای شورای امنیت را به بحث گذاشته بودند. سرگئی لاوروف در مصاحبه تازه‌اش به روشنی گفت که عضویت اوکراین در پیمان ناتو برای روسیه غیر قابل پذیرش است و کیف باید بی‌طرف و غیر هسته‌ای بماند. وزیر امور خارجه روسیه همزمان با تاکید بر نیاز به تضمین امنیت روس تبارهای اوکراین گفت که مذاکرات ارضی دو کشور هم باید برگزار شود و به نتیجه برسد. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید روسیه در مسیر دستیابی به صلح در جنگ اوکراین به شکل قابل توجه کوتاه آمده است. جی دی وانس که با شبکه NBC گفتگو میکرد گفت اطمینان دارد که به رغم آنچه که ممکن است به نظر برسد پیشرفت‌های خوبی در راستای صلح حاصل شده است. معاون دونالد ترامپ مدعی شد که ولادیمیر پوتین از جمله با پذیرفتن اینکه اوکراین از تضمین‌های امنیتی در قبال تهاجم‌های احتمالی روسیه در آینده برخوردار شود از بسیاری از خواسته‌هایش از خواسته‌های پیشینش کوتاه آمده است. جی دی وانس با این ادعا که روسیه پیش از این خواستار استقرار یک دولت دست نشانده در اوکراین بوده گفت روس‌ها پذیرفتن که این انتظارشان عملی نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد که روسیه اصل یک پارچگی ارضی اوکراین و ارائه تضمین‌های امنیتی در همین راستا را پذیرفته است. و اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی منتقدانی را که خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا برای حل مسائل دو طرف هستند ظاهربین خواند و مدعی شد که دلیل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی این است که ایالات متحده آمریکا توقع دارد که ایران گوش به فرمان او باشد. بشنویم بیش از این از نسرین افشار.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که پس از غیبتی 26 روزه و لغو دستکم 2 برنامه سخنرانیش در قم و تهران روز یکشنبه به بهانه مراسم عزاداری امام 8 شیعیان در حسینیه دفتر خود حاضر شد، در بخشی از سخنرانیش با متهم کردن مدافعان مذاکره مستقیم با ایالات متحده تأکید کرد باطن قضیه دشمنی آمریکا با مسائلی چون مذاکره مستقیم حل نشدنی است.
این کسانی که میگن شعار ندید علیه آمریکا عصبانی میشن با شما دشمنی میکنن، اینا ظاهر بینن. این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون حل نمیکنید، به نظر من ظاهر بینن. باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشدنی است. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه.
علی خامنه ای همچنین متحد بودن مردم ایران در دوره جنگ 12 روزه را ستایش کرد و گفت دشمن هم دریافته است که راه عقب راندن جمهوری اسلامی به کارگیری ابزار و وسایل خشن نیست، بلکه باید در داخل کشور اختلاف و نفاق ایجاد کند. علی خامنه ای در سخنرانیش بار دیگر با حمله به اسرائیل در جنگ غزه خواستار بسته شدن همه راه‌های کمک رسانی به این کشور شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد تا هر اقدامی را انجام دهد. او بار دیگر اسرائیل را قده سرطانی خواند و ابراز امیدواری کرد که ریشه آن کنده شود. سخنرانی علی خامنه ای انعکاسی از بحران‌های چند وجهی جمهوری اسلامی تعبیر شد. بحرانی که از یک سو با فشار اقتصادی و اجتماعی بی سابقه و اعتراض‌های گسترده مردمی گره خورده و از سوی دیگر در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی با افزایش انزوای دیپلماتیک همراه شده است.
رهبر جمهوری اسلامی مشکلات ایران و آمریکا را حل نشدنی خوانده است. از نسرین افشار می‌شنیدیم. روسیه و اوکراین دور تازه‌ای از تبادل اسیران جنگی را به اجرا گذاردند. این موضوع را روز یکشنبه رئیس جمهوری اوکراین و وزارت دفاع روسیه تایید کردند. در این دور از تبادل اسرا که با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شد، هر طرف 146 اسیر از طرف مقابل را آزاد کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید همه روس‌های آزاد شده برای دریافت کمک‌های پزشکی و روانشناسی به بلاروس منتقل شدند و به زودی به روسیه باز خواهند گشت. ولادیمیر زلنسکی هم بدون اشاره به شمار اسرای آزاد شده اوکراینی نوشت که بیشتر آنها از 3 سال پیش و اوایل تهاجم روسیه به اسارت گرفته شده بودند. ولادیمیر زلنسکی ضمن تشکر از امارات متحده عربی نوشت که یک روزنامه‌نگار هم در میان اسرای آزاد شده امروز حضور دارد. به نوشته رئیس جمهوری اوکراین، این روزنامه‌نگار از یک ماه پس از آغاز جنگ در اسارت روس‌ها بوده است. به گفته منابع بیمارستانی در غزه، روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی 4 فرد را که در جستجوی کمک‌های غذایی در جنوب غزه بودند به قتل رساندند. به گزارش آسوشیتد پرس، این منطقه محلی است که فلسطینیان به طور مرتب برای رسیدن به یک مرکز توزیع غذا از آن استفاده می‌کنند. به گفته وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس اداره می‌شود، تا کنون بیش از 2000 فلسطینی در حین تلاش برای دریافت کمک در مراکز توزیع یا در مسیر کاروان‌های سازمان ملل متحد کشته و بیش از 13500 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش، تا روز یکشنبه امروز آمار مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه در غزه به 289 نفر رسیده است. اسرائیل وجود گرسنگی مفرط در غزه را انکار کرده و گزارش‌های مربوط به قحطی را دروغ‌های خوانده که حماس آنها را ترویج می‌دهد. آمریکا و شماری از کشورهای غربی گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی در روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن به سیاست‌های اسرائیل حمله کرد و از کشورهای منطقه خاص به این رژیم اعتماد نکنند. او اسرائیل را به توسعه طلبی در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه متهم کرد و خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن مقامات این کشور در نهادهای بین المللی شد. عراقچی از عملکرد سازمان همکاری اسلامی در برابر اسرائیل نیز انتقاد کرد و نوشت نشست پیش روی این سازمان باید فراتر از بیانیه و محکومیت عمل کند. او تشکیل ائتلافی بین المللی برای اعمال تحریم‌های جامع نظامی و اقتصادی علیه اسرائیل را ضرورتی غیر قابل انکار خواند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توهم اسرائیل بزرگ را تهدیدی برای صلح جهانی دانست و به عربستان، مصر، اردن، کویت و عراق هشدار داد که اهداف بعدی اسرائیل خواهند بود. نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی 3 شهریور ماه در جده برگزار می‌شود. و بالاخره آن که در روز ملی اوکراین، رهبران اروپایی از کیف به خاطر نبرد با روسیه برای آزادی اروپا قدردانی کردند. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، روز یکشنبه با تاکید بر حمایت مستمر برلین از کیف در دفاع از خاک خود در برابر تجاوز روسیه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که این کشور روز استقلالش را گرامی می‌دارد، ما امروز و در آینده مستحکم در کنار آنها هستیم. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز از مبارزه اوکراین برای یک کشور آزاد دموکراتیک و مستقل تجلیل کرد. او گفت ما در کنار شما هستیم تا زمانی که لازم باشد، زیرا اوکراین آزاد به معنای اروپای آزاد است. وعده ما 50 دقیقه دیگر عزیزان.